بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از امیر محسن عزیز خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنه.
سلام دوستان، محسن هستم، مسافر.
سلام محسن.
جلسه 14 جلسه از دور 66 سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره شست ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه وادی 14 و تأثیر آن روی من با استادی و نگهبانی جناب آقای مهندس و دبیری این جانب محسن در روز چهارشنبه مورخ 20 شهریور ماه سال 98 در ساعت 9:20 آغاز به کار نمود. با تشکر دبیر جلسه.
مشاور مرسی. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
چند تا نکته رو میگم بعد میریم به سر مسائل. یکی از من بچه ها مراجعه کرد، قبلا ما یه پروتکلی داشتیم که 3 روز یه سی سی میخوردن، بقیهش هم چیه؟ 6 سی سی میخوردن. این 3 روز 3 سی سی میخوردن، اون 6 روز دیگه 18 روز نمیشه. ما اصلا چیزی به نام 18 روز نداریم. تمام پلای ما چیه؟ استاندارد 21 روزه. اگر 3 روز مثلا 3 سی سی میخورده، باید 21 روز باید دقیقا چی باشه؟ 6 سی سی بخوره. ما چیزی به نام 18 روز و 17 روز اصلا تو پروتکل اون هیچ عنوان نده. این یکی. دو، برگه های امتحانی که بچه ها امتحان دادن خیلی دقیق ما کنترل میکنیم. یعنی کلید رو یه نفر برگه تصحیح میکنه، یه نمره میده، بعد میره نفر دوم اون برگه دوباره چک میکنه، باز نمره میده، باز نفر سوم اینا رو وارد جمع‌آوری می‌کنه، وارد لیست دستی میکنه، اون باز دوباره نمره میده، باز نفر چهارم اینا رو میاد کارا اینا همه رو باز چک میکنه و خدمات هم چک میکنن و بعد چیکار میکنن؟ نمره میدن. تازه اینا همه 4 تا کارشو که انجام بدن، تازه ورقه میاد پیش من که من تعیین میکنم حالا کدوما ردن کدوما چیان قبولن. ما داریم کمک راهنمان تربیت میدیم. کنگرش هست بیزی جزیره است، یه جزیره که داره روی یک سیستم دیگه حرکت میکنه. در این جزیره راستی درستی به مفهوم واقعی اجرا میشه، خدمت به سایر انسان ها به مفهوم واقعی داره انجام میشه، دزدی و تقلب و کلک و رشوه و حق حسابی و تقلب و این چیز اصلا نداریم. ما اصلا نیست تو این سیستم. خیلی بچه ها میگن پیش هم، میگن ما هم فروش بودیم قبلا این تقلب رو میگردیم، حالا اگر تقلب نکنیم دیگه کار نمیتونیم بکنیم، چی کار کنیم؟ ولی من راهنماییشو میکنم. پس یه راهنما نمیتونه که بخواد راهنماش تقلب بکنه. من باز در شعبه پرستار داشتم یه راهنما، بعد جالب اینه که شاگردا همه مال یه راه انتخاب میگم ارزش راهنما چقدره. یعنی اگر تقلب میکنن شاگردا یک راهنما ان، همشون تقلب میکنن. یا شاگردای یک راهنما همشون صالحن. پس مربی معلم بسیار بسیار رایز اهمیته. 6 ماه رهایی داشته. آقا دروغو میگن کم حافظه است دیگه. من 6 ماه رهایی داشته. نوشته من مرزبان چیز بودم، دبیر بودم، نگهبانم بودم، توی اوتی هم خدمت کردم، راهنمای تازه واردی هم بودم، نشریاتم بودم و خیلی چیزا دیگه. آقا 6 ماه که تو رهایی داری که این همه نمیتونی باشی که اونم شعبه مثلا مثل شعبه پرستار تو رهاییت بگیری تو کون بخوایی تا بخوان دبیرت کنن خود 6 ماه 1 سال طول میکشه. تو از دبیری بخوای بری دو مرتبه برسی به نگهبانی، باز دوباره کلی مسئله داره و داستان داره و الاخر. بعد راهنمای تازه واردی این چی؟ اونم داستانهای دیگه داره. تو نشریات چی؟ خب من زنگ زدم که آقای ایجنت مثلا این لژیون فلانی شاگرد فلانی این تو نشریات بوده؟ میگه نه. میگم دبیر بوده؟ میگه نه. میگم نگهبان بوده؟ میگه نه. تو تازه واردی بوده؟ میگه نه. خب حالا مال اون راهنما یکی نه، دو تا یکی دیگه هم نصفه کاره. خب این نشون میده که برای ما راهنما خیلی مهمه. پس اگر این طور شرایط پیش بیاد ما لژیون میبندیم. بعضی وقت لژیون جمع نمی کنیم به خاطر اینکه میخوام راهنما خراب نشه، چون میخوام راهنما رو میخوام حفظش کنیم. مگر نه لژیون که جمع میکردیم هیچی، تعطیل میکردیم، بسته میکردیم هیچی، میبستیمش، اون راهنما اصلا کنگره نیاد. چون این داره چی داره؟ راهنما داره فساد تربیت میده، فساد گسترش میده، داره به شاگرداش تقلب یاد میده. خب الان این بند خدا ها که دوتاشون یکی چون کمک راهنما قبول میشد، کمک راهنمای تازه واردین قبول میشد، خب من واسه خاطر اونا ردش کردم. امتحان داده بود کمک راهنمای واقعی نه، ولی کمک راهنمای تازه واردی قبول میشد، من مردودش کردم، نمیشم اصلا قبولش که نکردم. و بعد میگم خدمات دیگه هم بهش ندارم مثلا فرض کنید. خب این کیه؟ این بسته به راهنماست. پس راهنما باید خیلی ما دقت کنیم. البته راهنما اینطوری نیست، مثلا من یه دون که میشه میام اصلا اسم شعبه رو میگم، دیدین که من رو دروازه با هیچ کی ندارم. که فلان جا فلان شعبه اینطوری اینطوری اینطوری، به خاطر که پیامو یاد بگیریم، یاد بدیم. نمیام زیر جل قایمش کنیم که نه بیا قایمش کنیم بقیه نفهمن. اسم شعبه رو میام برای که شعبه خودش اصلاح کنه، اون راهنما خودش تصحیح کنه، اشکالی داره درست کنه، به شاگردش آموزش بده. از رای کج ما به جایی چیه بیچرمان چیه نمیرسیم. این از ما رو امتحانا خیلی دقت بکنیم. حالا فردا که کمک راهنما شدین، برقاری که پر میکنین دو مرتبه استعلام میشه که شما اون رقمایی که افراد نمیشن بهش اعتماد کردیم، ولی نگاه میکنم اگر یه چیزی اضافه نمیشه بشن، پس اون کس اصلا بیچرمان راهنما نمیشه. چون بعدش از همین اول خشت اول که نهاد معمار کج باز تابس و ایام می رود دیوار چیه کچ. این از اینم نکته بسیار حائز اهمیتیه که ما شاگردای بسیار بسیار خوبی پرورش بدیم، چون بسیار بسیار واسه ما مهمه. چون اگر یک قبیله رئیس قبیله فساد میکنه، خب بقیه هم چیکار میکنن؟ فساد میکنن. اگر اون فساد نکنه بقیه فساد چیه نمیکنن. با تمام این قضیه رو ما مراعات کنیم و رعایت کنیم که یک راهنما باید واقعا صلات مستقیم رو به بچه های کنگره چیکار کنه؟ اونو یاد بده. بعد چند وقت دیگه ما مصادف میشیم با اربعین حسینی، بسیار بسیار عالیه. بچه ها که سفر دوم هستن که میخوام برن به پابوسی برن، به زیارت برن، ایرادی نداره، برنامه‌ریزی کنم برن، بسیار مشکله. ولی سفر اولی حق نداره بره. سفر اولی نمیتونه بره، نه حج میتونه بره، نه کربلا میتونه بره، نه اربعین میتونه بره، چون این مصرف کننده است. چون این مصرف کننده که داری هروئین مصرف کنی، تریاک مصرف کنی، شیره مصرف کنی، باید چیکار کنی؟ باید با خود شیره ببری کربلا؟ یا میخوای هروئین ببری؟ یا شربت ببری؟ یا چی ببری؟ چون مصرف کننده هستی، حق نداری بری مصرف کننده. مصرف کننده نباید بره. نه من امام حسین قبول میکنه باید برم. خداوند هم گفته شما روزه بگیری اگر مریضی نگیرین. بقیه سالمان برن، خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه. ولی اونی که سفر اوله خراب میکنه، سفرشو خراب میکنه. بعد اونجا میره میگه حالا که دارم میرم به زیارت امام حسین، امام حسین قبول کنه سه چیزی پنج چیزی میخوره، میخوام پیاده روی کنم بیشتر برم. جدی دارم میگم ها، انسان خودش سر خودش چیکار میکنه؟ سر خودش کلا میگذاره، توجیه میکنه. یه راهنما حق نداره راه جوشو برداره که بخوام برم به مثلا کربلا فلان جا برم. بریم سفر اولی انشالله که خدا قبول میکنه و شفاعت میده. شفا موقعی میده که شما روی برنامه باشی. پس بنابراین برای زیارت حتی کربلا من فکر هیچ عنوان نرم. پارسال یکی اومد، چند سال پیش بود، آقای زرکش تعریف کرد، یکی اومد میشه من گفت بخواه برم زیارت چیز حج سفر اولم، گفتم نه نمیتونی بری. گفت تقریبا آخر سفرم، گفتم باشه فرقی نمی کنه، شما نمیتونی بری. شما الان پا میشی میری بخواه بری حج، تو راه تو جده یا توی مکه مدینه اونجا پیاده میشی، از شربت تریاکو بگیرن. فوری زندان و بازداشتگاه و بعد چه میدونم کلی برای جمهوری اسلامی سرفکندگی داره و سفارت و چه خیلی اونجا کردش مواد گرفتن آبروی بغیره میبری شما به چمون نادوری هر کار کرد گفتم نه گفت من همکارام چی شده برنده شدم مثلا دارم بهم جایزه میدن که بودم نه بذاره کسی بره اتفاقا تفلکه نرفت بعد چند سال پیش از علی شنیدم گفت آره این نرفت جاش رفیقش رفت اونجا که جرسق الهو میفته روز آدم ها افتاد رو رفیق رفیقش مرد حالا هی میگه حالا اگر رفته بودم مرده بودم حالا نریم بابا که سفر اولی نریم سفر دوم خواستین هر جا خواست سفر دوم هر جا خواستین برین زیارت برین مکه برین کربلا برین زیارت برین کاظمین برین هر کجا میرین قبول باشه برین از طرف ما هم نایب زیارت این ما رو هم دعا کنین برین تو سفر اول این کار انجام چیه؟ ندی خب درس امروز ما وادی چهاردهمه وادی چهاردهم تقریبا 12 تا فکر کنم 10-12 تا سی دی داره 14 تا نداره سی دی 12 و یکی این که گفته بودم تمام رهجوها و راهنماها باید اول رهجو بود 7 وادی رو می‌نویسن 7 وادی رو از روی کتاب ننویسن از روی سی دی بنویسن راهنماها هم شروع کنم هفته یکی رو بنویسن چون تا یک کاری راهنما خودش انجام نداده باشه نمیتونی به شاگرد ها بگی شاگرد ها انجام بدن باید حتما خودش انجام داد بشه تا بدون وقت خودش انجام بدیم میدونه یک وادی اول بنویسی چند صفحه میشه چه جوری میشه و این نوشتن وادی ها بسیار بسیار خواص زیادی داره منافعش آلزایمر نمیگیرین ذهنتون خوب کار میکنه ادبیاتتون خوب کار میکنه خطتون خوب کار میکنه غلط قلوت نمی نویسین الان یکی از مشکلات سایت ما اینه که بچه ها دل نمیشه می نویسن اکثرا غلط املایی داره یا می بینیم مثلا فرض کنین مثلا استراب و با ریزه نویش مثلا چه می دونم تنز و با تید و نقطه نویش یا با دالزال نویش این هست که اون ادبیاتتون خوب میشه خطتون خوب میشه و بعد می گیرین جهانبینیتون قوی میشه پس اون راهنما هم سعی کنن هفته یک کلش ها کنن وادی رو بنویسن آنم از اون سی دی بنویسن تا وقتی خودشون ننویشتن نمیتونن اجرا به شاگرد بیاموزن من اول خودم به درمان رسیدم بعد به شما آموزش دادم بعد سیگار همینجور کاهش وزنم چیه؟ همینجور تا خودم انجام ندم هیچ عنوان از شما چیزی رو چیه؟ نمیخوام بنابراین راهنما هر چی به رهجو میگن باید خودشون انجام بدن اگر به رهجو بگید دروغ نگو باید خود راهنما دروغ نگه اگر میگید سی دی رو بنویس خود رهجو باید چه کنه سی دی رو حتما باید چیه بنویسه و نگران نباشی خود منم مینویسم خنده کنم مینویسم ولی من اول مینویسم بعد سی دی رو پر میکنم این اول باید قلم بردارم مطلب رو بنویسم به چندین صفحه و بعد البته اون سه ممکنه 5 صفحه بنویسم ولی موقع توضیح دادن 5 صفحه بشه مثلا 10 صفحه 20 صفحه ولی نوشتن خود منم از این قضیه مستثنا چیه نیستم پس باید همه بنویسن هم راهنما هم استاد و کامل چیزی رو بذارن گوش کنن و کامل بنویسن مرحله است که ما میریم مرحله وادی عشق میرسیم خب بزرگان ما بعضی اوقات در بعضی مفاهیم افراط و تفریط میکنن و یا بعضی اوقات بعضی چیزها رو مقابله بعضی مطالب دیگه قرار میدن از جمله مطلبی که بین گذشتگان ما بود که آمدن بعضی وقتا عشق و مقابل عقل قرار دادن مثلا عقل اینو میگه عشق چی میگه اینو میگه مثلا عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره چیه سرگردانند یعنی عشق میدونی که عاقلان چی هن سرگردانند ولی چیزی که ما بهش رسیدیم اینها مکمل هم دیگه هستن مثل نیکی و بدی مثل تاریکی و روشنایی البته اینا همه از یک جنسن یعنی عقل در مقابل عشق قرار نداره ایمان هم در مقابل عقل قرار نداره بعضی خواهی میگن اگر خیلی عاقل هستن هرچی عاقل تر میشن مثلا بیدین تر میشن روشن فکر میشن. یه موقعی توی مملکت این بود که هر کس پیرو مکتب مثلا کمونیست بود این جزء روشن فکرها محسوب میشد. پیرو مکتبی که خودش شکست خورد و شکست خورده بود، بدبختی و بیچاری و فقر و همه چیز داشت در اتحاد جماهیر شوروی که بعد فرو ریخت، هر کس مثلا پیرو اون بود جزء چی میشد؟ جزء روشن فکرها میشد. بعضی بود همه چی وارونه میشد. حالا ما همینه که میگن که فرض کنین که بله اگر شما خیلی عاقل باشی، روشن فکر باشی، دانشگاهی باشی، درس خیلی خونده باشی، شما میدونی که وقت دین یه چی بازیچه است، دین بازیچه افیون جامعه است. این یه سر چیزای خود بزرگبینی و به اعتقاد من و از کم خردی انسان هست که چنین تصوری چنین تفکری داره. قدرت ایمان و قدرت عشق و قدرت عقل سه تا هستن مکمل همدیگر و اینا همدیگر تقویت میکنن. بقیده من هرچی انسان عاقل‌تر باشه تازه عاشق‌تر میشه و هرچی عاقل‌تر باشه با ایمان‌تر میشه و هرچی با ایمان‌تر میشه باز عاشق‌تر میشه. کسی که ایمان داره یعنی عشق داره، یعنی محبت داره. کسی که ایمان داره یک آدم بلخلاق عبوس ابروهای گره کرده مثل برج زهرمار نیست، یک چهره کاملا مهربان داره، اون میشه ایمان. این ستا پس مکمل همدیگه هستن. عشق و عقل و ایمان دشمن همدیگه نیستن و در مقابل همدیگه سفارایی نکردن، چون هر کدوم از اینا رو شما به تنهایی ببینی یک فاجعه است. اگر عقل داشته باشیم ما ولی مثلا عشق و ایمان نداشته باشیم یک فاجعه است. اگر ایمان داشته باشی ولی عقل و عشق و نداشته باشی یک فاجعه است، میشه ابن ملجم، ابن ملجم مرادی. ایمان داشت ولی عقل و عشق چیه؟ نبود. و بزرگترین فرد بنیان تفکر و اندیشه و همه چی رو به شهادت رسون. خب این یعنی بچ خودش خیلی ایمان داشت. یه تعصب کورکوراره خشکی بود که فاقد عشق بود، فاقد عقل بود. اگر یه ذره عقل بود میومد همچی کاری بکنه؟ پس برای ما همینه. حالی اوقع هست شما میگه یکی خاطرخواهی یکی میشه، میگه بله خاطرخواهی داستانش فرق میکنه. گرچه اونم خیلی عزیز و خیلی خوب و خیلی مهم، اونم ارزشمند، نمیگم بی ارزش، اونم هست. ولی یعنی عشق بخوای با این بسنجی نمیشه، با این سنجید. گرچه اونم هست، ولی خب گفتم که همیشه نور نوره. حتی با اندازه یک کبریت هم که شما روشن کنی اون باز نوره. خورشید هم باشه نوره. نمیتونی بگی این نور نیست. خب یه نوری هست دائمیه، یکی خاموش میشه. یه نوری از کبریت هست روشن میشه و بعد خاموش میشه. یه چراغی هست لامپ روشن میشه 1000 ساعت کار کرد خاموش میشه. حال گاهی اوقات عشق هم زمان داره. دو تا همدیگر خیلی خیلی دوست دارن، خیلی عاشق همدیگر، خیلی همدیگر میپرسن، بعد مدتی اصلا خوششون نمیاد. نمیتونه میگه نه اون از اولم عاشق من نبود، از اولم من دوست نداشت. نه چرا؟ اون زمان بوده، حالا تغییر کرده. یعنی میشه میگیم نه این عشق نیست. اگر یکی خاطر خواهی کرد بگیم نه این عشق نیست، این دوست داشتن نیست. چرا؟ اون دوست داشتن هست، اونم عشقه، اونم نوره، ولی یک محدودیت خاصی داشته، زمانی بوده، بعد دو وقتی به پایان رسیده برای مقطع دیگری. حالا وقتی ما موضوع عشق میر صحبت میکنیم، عشق یه چیزی است که شما امکان نداره کسی بتواند عاشق باشد به مفهومی که من در نظرمه، ولی آدم ایمان نداشته باشه و عقل هم نداشته باشه. اگر عشق خالی باشه و عقل نباشه و ایمان نباشه میشه خودشیدایی مستان، میشه آدم مجنون، یه آدم دیوانه، یه آدم پریشان که هیچی سرش نمیشه، هیچ معیاری نداره. اگر فرض کنیم عقل هم باشه اونا هیچ گونه باشن، باید میشه ماشین حساب، میشه یه چرتکه، میشه یه حسابگر. بنابراین اینا هر ستاشون نعمت‌های الهی هستن و مکمل همدیگه هستن و همه موجودات هستی دارای این بنیان هستن. این اگر تمام ذرات هستی رو شما نگاه بکنید در وجود همه چون هم عشق هم ایمانه هست هم عقل است. شما میگه مثلا یه شیر چطوری عشق داره؟ ببر که پاره میکنه حیواناتو، ولی نگاه کنید نسبت به بچه های خود چه عشقی داره با اونی که حیوانات دیگر پاره میکنه، ولی نسبت به بچه های خودش چی حاضره که خودشو به کشتن بده واسه حفظ بچه خودش، حاضره که غذای گیرش میده اول میده به بچه خودش. و خیلی حیوانات دیدیم که برای زوجهشون یا برای بچهشون خودشون حیوانات خونریزی هستن، ولی به خاطر حفظ بچهشون حفظ بقای خودشون تا سرحد مرگ میرن میجنگن و دفاع میکنن. پس در اونا عشق هم هست، تعقل هم درشون هست. وقتی میخواد بیاد شکار کنه میره شیر جهت باد در نظر میگیره، پنهان میشه، استتار میشه، کمین میکنه، میره فکر میکنه کجا شکار گیر بیاره. میدونه شکارها حیوانات همه میرن صبح اول صبح پا میشن میرن آب میخورن، میره اونجا کمین وای میسه نبیننش، تفکر میکنه و این شکار انجام میده. و او هم برای خودش یه سری عقاید داره، یه اعتقاداتی داره که باید در چارچوب خاصی حرکت کنه و او هم بهش الهام میشه و به این احلام اعتقاد داره. حالا ما نمیتونیم جای اون فکر کنیم. و نفس بابا سواها فالهمها فجورها و تقواها. پس همینطوری به یک زنبور اصل الهام میشه، به یک پشم الهام میشه، به انسان که الهام میشه هیچی، به تمام حیوانات هم الهام میشه. جورت وسط اون الهام دارن به حیات خودشون ادامه میدن. پس این عقل و ایمان و عشق در تمام ذرات هستی جاریه. ما ولی یه موقعی هست که ما عشق رو درک نمی کنیم. عشقی هست عشق باید به تمام مخلوقین الهی باشه. این موقع به صورت عشق خاصه یکی رو دوست داری، خب این امر سواست. ولی یه زمانی هست که این عشق تسری پیدا میکنه در کل هستی جاریه. شما همه چی رو موقع دوست داری، اون موقع ارزش همه چیز رو درک میکنی. اون موقع ارزش یه درخت رو درک میکنی، ارزش یه جوانه ای که از گندم یا یک گیاهی سبزی زده بیرون ارزش اون رو حس میکنی، برای اون حرمت و احترام قائلی. اون موقع نمیری برداری به جنگل ها رو درخت های کهن و درخت های بزرگ رو ببری اراضی جنگل رو نابود بکنی که استفاده کنی. اون موقع نمیری جنگل آتیش بزنی که درخت ها بسوزن که بعد اونجا رو مراتع کشاورزی کنی. اون موقع نمیری بغل درخت چال کنی بنزین بریزی گازویل بریزی بغل درخت زیر زمین که درخت از ریشه خوش بشه بعد بگی به شهرداری بگی آقا درخت خودش خوش شده باید بکنیمش. همچی کاری نمی کنی، در جرأت نمی کنی اون درخت رو خوش بکنی، چون درخت برات ارزش داره، دوستش داری، میگی اونها حیات داره، اونها زندگی میکنه. همه ذرات هستی برای زندگی خودشون ارزش قائلن، همه ذرات هستی برای خودشون برنامه دارن، پروگرام دارن. انسان هم همینطورن، همه انسان ها برای خودشون برنامه دارن، پروگرام دارن، زندگی دارن و حیات خودشون دوست دارن، زندگیشون دوست دارن. نمیتون بگی نه اینا روسایی هن، اینا داتی هن، اینا سواد ندارن، اینا اینجوره، اینا مهم نیست. نه، همه یه هستی دوست داره خودشون. و بهترین مثالش همون بودی گفتم که حضرت موسی میرفت به کوه برای مناجات و میبینه کرم داره توی لجن حرکت میکنه، پیش خودش میگه خدا این کرم رو برای چی آفریده. وقتی میره پیش مناجات اونجا سوال میکنه از خداوند، خدا میگه قبل از تو کرمه از من سوال کرد که خدا یا موسی رو واسه چی آفریدی. کرمه سوال کرد خدا یا موسی رو واسه چی آفریدی، چون از دیدگاه خودش موسی به درد نمیخوره. حالا تمام ذرات هستی همینه. ما ممکنه از دیدگاه خودمون خیلی چیزا برای ما ارزش نداشته باشه. بعضی رو دوست دارن، میگه خب فرق نمی کنه، چرا این دوست داری برو این دوست داشته باشه. خب این با اون خیلی فرق میکنه. اینا همه یه شکلن، یه جورن، ولی یک حسی، یک چیزی در یک آنی در درون هر کسی هست که این آن برای کسی یکی خوبه، برای یکی جذب میشه، برای یکی جذب نمیشه. یکی دریافت کنه، یکی دریافت نمیکنه. پس وقتی عشق باشه، وقت انسان تمام هستی رو دوست داره. وقتی تمام هستی رو دوست داشته باشی، وقت هستی هم تو رو دوست داره. چون وقتی که از فامیلاتونی دوست داری، مثلا عموتونی دوست دارین، بچه های عموتون هم دوست دارین. اگر داییتون دوست دارین، بچه های داییتون هم دوست دارین. اگر خالتون دوست دارین، بچه های خاله هم دوست دارین. و اگر از داییتون بدتون میاد، از بچه های داییتون هم بدتون میاد. اگر از عموتون بیزاره، از بچه هاش هم بیزاره. این کل هستی همی داره. اگر یک چیز، اگر خدا رو دوست دارین، با تمام هستی رو دوست داشته باشی. مثلا اگر دایتون دوست دارین، بچه هاش هم دوست دارین، اگر ما خداوند دوست داریم، قدرت مطلق دوست داریم، با تمام هستی رو دوست داشته باشی. و همه بدبختی ما به خاطر همین عدم دوست داشتنه. این عدم دوست داشتنه که جنگل ها رو نابود میکنیم، عمل دوست نداشتنه که آشغال و زباله تو رودخونه ها میریزیم، توی زیر پلا میریزیم. زمستون که میشه رودخونه ها حرکت میکنن، اونا که رودخونه درش بازه میبینیم مبل توش انداختن، تخت، لاف کنه، پر تخته، همه چی تو رودخونه ها زیر رابا رو میگیره. چون ما دوست نداریم، رودخونه رو، مسیر رودخونه رو میگیریم، زمین ها رودخونه رو میگیریم، توش خونه سازی میکنیم، رودخونه رو دوست نداریم، جنگل رو میبریم، اره میکنیم، دوست نداریم. وقت سیل زرازیر میشه، هم خونه ما رو از بین میبره، هم شهر رو از بین میبره، هم همه چی رو از بین میبره. این وادی چهارده میخواد بگه این دوست داشتن. دوست داشتن اینه که شما میان به دیگران کمک میکنین، دیگران کمک کردن، شما به راهی رسیدین. حالا ما کمک میکنیم، دیگران به راهی برسن. میگه یه شب بخواب بیمارستان 2,000,000 تومان، 1,800 باید پول بدی. 5 دقیقه باید حرف میزن، یه جا باید ساعت دقیقی 50,000 تومان بدی. اینجا راهنما از اون سر شهر پا میشه میاد اینجا به شما کمک میکنه. از این شهر پا میشه میره اون شهر 1,000 کیلومتر که 2 ساعت مجانی به مثلا خانوهای مسافر مشهد آموزش بده، به اونا درس بده. ازش پامش میره شهر دیگه به مسافرها آموزش بده. یا از کرمان راهنما پامش میاد اینجا که شاگردش به راهی برسونه. یا از مشهد شیروان پامیشه میاد اینجا که شاگردش به راهی برسونه. اینا عشقه. وقتی این عشق بود، وقت لذت بخش میشه، وقت زندگی میشه. وقت آدم حسد نداره، وقت کینه نداره. اگر دلش پر از کینه باشه، پر از نفرت باشه، حسادت باشه، اینا باشه، عشق جایی نداره دیگه. باید لیوان خالی باشه تا شما مایه بریزین. اگر لیوان پر باشه، شما هیچی توشی میتونیم بریزین. اول لیوان خالی کنیم، بعد برسیم به مسئله دیگه. اون کینه و نفرت و خودخواهی و اینا رو باید از دلمون بیرون کنیم. وقتی بیرون کردیم، وقت نور خداوند، عشق اون موقع درش میشه، جاری میشه. وقت ما همه رو دوست داریم. و اگر ما تا الان کنگره به اینجا رسوندیم، فقط به خاطر همون عشقی که تو کنگره دوست داشتن، این محبتی که در کنگره جاری هست. حالا نمیگم 100% جاری هست، ولی 90% جاری هست، 95% جاری هست. خب من صبح رفتم سر شیرودی، ساعت 5:30 اینا. خب بچه های حسابداری ساختمان 20 اینا، بچه ها ساعت 6:30 یه رو به 6 3-4 تا بچه های حسابداری فرهاد و چامکه که دارن کلید میزن در آن که میرن سر کار. 6 صبح میرن سر کار، 7-5 صبح میرن سر کار تا بوق شب دارن اونجا کار میکنن. چندین نفر چقدر پول میگیرن؟ هیچی. کرای ماشین میگیرن؟ چی میگیرن؟ هیچی. حالا جالب اینه، اگر بکنیم بیرون دقیق میکنن میمیرن. باور میکنین؟ بگیم دیگه نیاییم دق میکنن، چون خدمتشون گرفته شده، عشقشون گرفته شده، عشقشونه، چون عشق اینا رو میکشونه که من یوری خدمت میکنم. اگر بگی نیان که اصلا دق میکنن، چون دوست دارن. عشق اینجوریه، کار میکنی، تلاش میکنی، چیزم نمیگیری، ظاهرا چیزی نمیگیری، ولی باطنن یه چیزی میگیری که اصلا با هیچی نمیشه روش قیمت گذاشت. یه چیزی شما دریافت میکنی، پول نیست، از جنس پول نیست، از جنس چیزی نمیتونم بگم از جنس چی هست، از یک جنسی که اونا که دریافت میکنن میفهمن. خیلی ارزشمنده، خیلی به انسان انرژی میده، خیلی حال انسان رو خوب میکنه. برای همین هست که این کار رو انجام میدن، بخاطر همین در کنگره همه خدمت میکنن و دوست دارن این خدمت رو بکنن. و ما نمیتونیم خدمت از افراد بگیریم. اگر ما بیام خدمت از افراد بگیریم، افراد بیام خدمت رو به کنگره دیگه، نه یا بیام ما یه میلیون هم بگیر، میگی من یه میلیون نمیخوام بگیرم، میخوام بیام کنگره، حتی حاضرم نون خوش بخورم ولی کنگره میخوام بیام، چون میاد اینجا عشق میده و عشق دریافت میکنه. باید بده تا چیه بگیره. راهنماها همه در حال دادن هستن، دادن عشقشون هستن، محبتشونه. مرزبان همینجور، ایجنت همینجور، همه همینطور. وقت زندگی خیلی چهرش عوض میشه، تغییر میکنه. تا زمانی که بدونیم که داریم خدمت میکنیم، تا زمانی که در اینجا اون منیت نباشه، تا زمانی کبر نباشه، هر زمان که شدی من که بشیم دیگه نابودیم. و همیشه بدونیم این امکانات خداوند ما داده، ارزش قائل باشیم. حالا راجع بهش خیلی میشه صحبت کرد، من در سیده با تو مفصل صحبت کردم و بریم بازم سیدی ها رو گوش کنیم. الان کاری کردم که بچه ها سیدی های، چون اینقدر مطالب، حجم مطالبی که در کنگره میاد خیلی زیاده، الان بیش از ما 600 تا بیشتر سیدی آموزشی داریم که 100 خورده مال امین مقداری بلمنه. خب حجم زیادیه، کجا قدر سیدی آموزشی دارن؟ و مرتب سالی 50 تا 60 تا بهش چیکار میشه؟ اضافه میشه. این هست که این مقدار از وادی ها دور شده بودیم. این رو باز گوش کنیم، استفاده کنیم، حتما بگیریم. ولی وادی ها رو همینطور از وادی اول شروع کنیم. دو مرتبه بچه ها که میان تازه واردی، تا هر حال لیجونی هفته یکی باید چیه بنویسن. از دو سه هفته پیش گفتم، تازه اونم نفهمیدم، متوجه نشدم، پیام نرسیده، از حالا هفته یه دون سیدی چیکار کنم بنویسن. روزی که برای رهایی میان سیدیاشون با خودشون جا کنن، با خودشون بیارن. راهنمام هفته یه دون سیدی جا کنن بشینن، بریمسن که وارد وادیا بشیم، وادیا رو دو مرتبه بیاریم بالا و روشون کار کنیم. و چند تا وادیا هفته که تموم شد باز دو مرتبه بیاریم. اون چند تا سیدیا بود که مال امین بود، خیلی مهم بود، مال قیاس و مال مثلث شخصیت و اینها برای سفر اولیه خیلی خیلی مهمه. باز دو مرتبه میریم روی اون قسمت ها. امیدوارم خداوند ما رو کمک کنه که ما به گونه حرکت کنیم که ذره ذره مفهوم عقل و عشق و ایمان رو چیکار کنیم، درک بکنیم. از اینکه به ثبات من توجه کردین از همه شما ممنونم.